یه سلام دیگه میکنیم خدمت شنوندگان عزیز. با یه پادکست دیگه از مجموعه پادکست های مدرسه ابن سینا در خدمت شما هستیم. پادکست هایی که توی اونا از طب سنتی براتون میگیم. توی این پادکست هم مثل پادکست های دیگه در خدمت کارشناس عزیز برنامه‌مون جناب عزتی رنجبر هستیم. جناب مهندس سلام به شما.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که تا حالا از برنامه‌های ما، از پادکست‌های ما استفاده کاملی برده باشید و لذت برده باشید و تونسته باشید یک قدم به سلامتی و به شادی و شادمانی نزدیک‌تر شده باشید.
خیلی ممنون آقای عزتی. همونجوری که می‌دونید موضوع امروز برنامه درباره سلامت سیستم گوارشه. اگر میشه توضیح کوتاهی برای ما داشته باشین تا به موضوع اصلی بپردازیم.
بله، دستگاه گوارشی یکی از مهمترین دستگاه‌ها و سیستم‌های فعال در بدن هست که ما میخوایم از منظر طب سنتی بهش امروز یه نگاه جدی و جدیدی بیندازیم. دستگاه گوارشی که از دهان شروع میشه و تا به مقعد ادامه داره، این مجموع این ارگان ها و اندام هایی که در این مسیر هست رو دستگاه گوارشی اطلاق میکنه و سلامت اون، سلامت کل بدن رو تضمین میکنه. در طب قدیم خیلی از حکما اشاره میکردن به یک حدیثی از پیامبر اکرم صلوات الله علیه که پیامبر میفرماد المعدت و بیت کل داء و الهمیت و رأس کل دوا. یعنی چی؟ یعنی این که معده خانه همه بیماری هاست و پرهیز کردن ریشه همه دواها یا داروها. ما با همین حدیث شروع میکنیم خدمت شما و به شما از اهمیت این دستگاه گوارشی صحبت میکنیم و اینکه در دستگاه گوارشی چه اتفاقاتی میفته و برای اینکه یک عمر یک دستگاه گوارش سالم داشته باشیم، مهمترین دستوراتی که در این زمینه توسط اطبای ما وارد شده رو خدمت شما به صورت فهرستوار عرض میکنیم و در مورد بعضی از اینها هم به طور کامل توضیح میدیم.
خیلی ممنون. حالا از علائم بیماری و یا عدم سلامت سیستم گوارش بخوایم اگه اشاره بکنیم چه چیزایی هست؟
بله، سوال بسیار خوبی پرسیدید. ما ابتدا باید بدونیم که آیا دستگاه گوارشمون سلامت و صحت داره یا نداره. اگر داره که چیکار بکنیم؟ صحتش رو حفظ بکنیم، نگه داریم، و اگر خدای نکرده علائم بیماری یا مرضی رو درش مشاهده کردیم، به دنبال این باشیم که این بیماری و مرض رو از بدن به زودی دفعش بکنیم. خب اول باید بدونیم دستگاه گوارش کارش چیه، خاصیتش چیه، و اینجا با توجه به اون تخصص و تجربه‌ای که ما داریم، ما تکیه‌مون بر بحث طب قدیم هست. اینم باز تأکید می‌کنیم که شنوندگان بدونن ما از طب رایج در جای کمک می‌گیریم، اونتاش بیشتر اون صحبتایی که می‌کنیم بر مبنای طب قدیم هست. ببینید، در گذشته اعتقاد بر این بوده که ما سه تا سیستم در بدنمون کار می‌کنه، سه تا سیستم اصلی یا سه تا قوه در بدن ما کار می‌کنه یا سه تا نیرو در بدن ما کار می‌کنه. یکی از اینها قوای طبیعی هست که این منشأش در کبد هست. یکی دیگه از اینها قوای نفسانیه، قوای نفسانی که به نفس برمیگرده، نفس این روان، ذهن، این منشأش در مغز هست. یه قوه دیگه هست به اسم قوه حیوانی، حیوان به معنی زنده، زندگی، نه به حیوان به معنی حالا حیوان یا جانور، که این منشأش در قلب هست. حالا با اون دو قوه نفسانی و حیوانی مورد بحث ما نیست. این اولین قوه که توضیح دادم قوه طبیعی. قوه طبیعی وظیفش رشد و نمو و تغذیه بدن هست که در کبد، این قوه مستقر در کبد هست. کبد رو به عنوان یکی از اندام‌های رئیسی یا یکی از اعضای فرمانده بدن می‌شناسن. این کبد که امروزه هم کبد رو جزء سیستم گوارشی می‌دونن، کبد به عنوان یک عضو فرمانده یا رئیسه هست که معده، روده ها و سایر اندام ها و ارگان های گوارشی زیر مجموعه کبد داره کار میکنه. به عبارت دیگه فرمانده اینها کبده، دستوراتشون رو از کبد میگیرن. این صحبت طب سنتیه. این حالا اهمیت بحث از کجاست؟ ما برای چی اینها رو داریم میگیم؟ بعد بدونیم که مثلا اگر در جای معده ما اون فعالیت و اون کارش که هضم هست، هضم اول در بدن انسان در معده انجام میشه. شما غذایی که مصرف میکنید ابتدا میره در معده، یک هضم درش اتفاق میفته که بهش میگن هضم اول. که حاصل هضم اول اصطلاحا هم بهش میگن کیلوس، یه ماده تشکیل میشه به اسم کیلوس، یه ماده ترشمزه، یه سوپ ترشه و این کار در معده انجام میشه. این حاصل هضم که اون کیلوس معده هست تحویل کبد داده میشه، هضم دوم در کبد انجام میشه، حاصل هضم دوم رو بهش میگن کیموس، کیموس کبدی، که اون چهار تا ماده خون و صفرا و بلغم و سودا در همین کبد، در همین کیموس ساخته میشه. بر تقدیر کار معده این هستش که هضم غذا رو، هضم ابتدایی غذا رو انجام بده. خب اگه شما غذایی مصرف کردید و دیدید که این غذا رو معده شما موند، اصطلاحاً ترش کرد غذا یا شکم نفخ کرد و غذا هضم نشد، یا احیانا مثلا آروغ‌های بدبوین‌ها زدید، بعد بدونید که هضم معده شما به خوبی انجام نشده. یا همچنین مواقعی از اون تئوری اعضای رئیس سبوین‌ها اینجا استفاده میشه که ممکن هست که این عدم هضم غذا یا اینکه هضم غذا تو معده شما خوب انجام نشده اساساً ارتباطی با معده شما نداشته باشه، ریشش در جای دیگه باشه. در کجا باشه ریشش؟ در یک اندامی به اسم کبد. چون معده یک اندامی تحت اختیار کبد هست و به تب موقعی که کبد وظایف خودش رو به درستی انجام نده یا دچار یه نقصی یا یک مشکلی بشه، اون اندام زیر مجموعش هم به خوبی از عهده وظایف خودش بر نمیاد. این نکته اینجا به ما کمک میکنه که این کبدی که به عنوان اندام رئیس یا فرمانده بدن خطاب میشه، اگر کبد به فعل مثلا اگر کبد شما چرب باشه، آنزیمای کبدی شما بالا باشه، یا کبد شما به درستی کار خودش انجام نده، اولین اثرات شاید روی معده خودش نشون میده.
درست.
پس ببینید اهمیت سلامت کبد در چه اندازه هست. به عبارت دیگه ما وقتی که از سلامت دستگاه گوارش صحبت میکنیم، در وهله اول سراغ فرمانده دستگاه گوارش میریم که کبد هست. یعنی سلامت دستگاه گوارش با سلامت کبد شروع میکنیم. درست. به طب اگر فرمانده یک سیستمی، یک دستگاه، یک قلمروی خوب کار خودش رو انجام بده و خوب مدیریت بکنه، اعضای زیر مجموعهش هم به تبعش خوب کار میکنن و این ارتباط دو سوی است. یعنی اگر شما مشکل کبد داشته باشید، برمیگردیم به اون حدیثی که از پیامبر نقل کردیم ابتدای صحبتمون، اگر معده شما به خوبی کار نکنه، اینجا باز اثرات خوب کار نکردنش رو کبد خودش نشون میده.
درست.
یعنی معده ضعیف کار میکنه، بد کار میکنه، کبد، نواقص کبد خودش رو نشون میده. این ارتباط دو سویه است. ترجیح میدم که از سلامت کبد براتون صحبت بکنم به عنوان عضو رئیسه سیستم گوارشی بدن که گفتیم حتی هضم دوم درش انجام میشه. ببینید کبد بعد از قلب گرمترین عضو بدن است و امروز هم اطباء و پزشکان میگن که این کبد در علم آناتومی ثابت شده که بزرگترین اندام بدن کبد است و هزاران وظیفه در بدن انسان بر عهده داره، که حالا ما قسمتی که حالا بیشتر بحث سیستم گوارشی هست مد نظرمون هست و در این جلسه خدمت شما عرض میکنیم. کبد سالم خیلی از مسائل رو در بدن انسان ضمانت میکنه. یعنی چی؟ یعنی اگر شما تلاش بکنید که اون مضراتی که برای کبد هست رو مصرف نکنید، یا شرایط زندگی شما به نحوی اداره بشه و توسط شما مدیریت بشه که کبد سالمی داشته باشید، این سلامت همه بدن شما رو تضمین میکنه.
یعنی منشأ تمام بیماریایی که حالا اینجوری بهتر بگیم تمام بیماریای بدن همین کبد هست.
خیر، حالا نمیشه گفت تمام بیماری ها، ولی یک منشأ، یک قسمت بسیار زیادی از بیماری ها در داخل بدن طبق عقاید طب سنتی کبد هست. حالا این کبد رو چیکار بایستی بکنیم؟ ما تدابیری داریم. شاید امروز شما نشنیده باشید که حالا برای سلامتی کبد چیکار باید بکنیم. نهایتا مثلا که میگن آقا فست فود نخورید، مثلا غذای آماده نخورید، تحرک بدنتون بیشتر بشه. بیشتر از این نیست. در طب قدیم مفصلا در مورد کبد و سلامتی کبد بحث شده، صحبت شده که شما باید بدونید که در وهله اول کبد شما طبیعتش گرمه. این گرمی کبد شما باید در بدن شما حفظ بشه. توسط این غذاهایی که به کبد شما سود میرسونه و حرارت کبد شما رو تنظیم میکنه و نگه میداره و معتدل نگه میداره. درست شد؟ حالا اگر شما مراقبه این موضوع نباشی و فلمثل با شکم خالی شما مثلا برید آب یخ بخورید یا بستنی بخورید یا در حین خواب پاشید آب یخ بخورید، یا بعد از یک کار سنگینی که بدن عرق کرده سراغ آب یخ برید. اولین اثرات نامطلوب این روی کبد هست.
درست.
همین مسئله به این سادگی. معده خالیه، شکم خالیه، شما آب یخ رو که مصرف میکنی یا بستنی رو که همون شیر یخ زده هست مصرف میکنی، بلافاصله آب یخ یا بستنی جذب از طریق معده جذب کبد میشه و یهو شما فکر کنید یه کوره داغ که یهو شما بید آب یخ آب بریزید داخلی، چه اتفاقی میفته؟ یهو این یک در واقع اون آتش فروکش میکنه و کوره بدن در واقع از کار میفته. توجه فهمیدی؟ یا به عبارت دیگه مثال خیلی خوبی باز در طب قدیم میذارن این هستش که میگن که کبد دیگه بدنه. شما یه دیگه در نظر بگیرید، دیگه بزرگ در نظر بگیرید که روی اجاق گذاشتید و بعد پیوسته شما این حرارت زیر دیگ رو باید تنظیم بکنید. اگه حرارت رو خیلی زیاد بکنید غذا طعم میگیره، اگه حرارت خیلی کم باشه غذا پخته نمیشه. دیگه بدن همون کبد هست. مهمترین کاری که برای سلامت کبد باید انجام داد این هستش که سعی بکنید حرارت کبد رو تنظیم نگه دارید. با مصرف آب یخ و بستنی و چیزهای خیلی یخ و سرد و اینها، به خصوص با شکم خالی، حرارت افول پیدا میکنه و همینطور با خوردن چیزهای خیلی ترش، چون ترشی ها این ترشی اصلا ضد مزاج بدن هست. کسانی که عادت دارن زیاد ترشیجات و زیاد سرجات مصرف میکنن، اولین ضرر و بزرگترین ضررش به کبدشون میرسه. غذاها باید رعایت بشه، آب یخ باید رعایت بشه. و از اون ور شما اگر کاری بکنید که این حرارت زیر دیگه بکشید بالا زیادش بکنید، غذا طعم میگیره. یعنی غذا طعم میگیره به این معنی هست که هضم تو بدن خوب انجام نمیشه. حالا چی آتیش زیر که زیر دیگه رو چی زیاد میکنه؟ خوردن ادویه‌جات به میزان زیاد، سس های تند، سس مایونز، سس قرمز، تنقلات مصنوعی، بوسو چیپس و پفک و اینا، اینا که الان تو جامعه باب شده. وقتی شما اینا دارید مصرف میکنید، این میمونه که شما به زیر این دیگ رو حرارت دیگ رو به شدت بکشید بالا، یا این نفتی میمونه که شما رو آتیش بریزید، یهو آتیش گور میگیره. و علائم این گور گرفتگی هم اولین علائمش هستش که در روی سوراخ در قسمت‌های از بدن شما جوش میزنه، بدن شما کهیر میزنه، خارش‌های پوستی، اگزمای پوستی به وجود میاد. پس همین که شما بتونید حرارت کبد رو در بدنتون مدیریت بکنید، این شرط اول ورود به ایجاد سلامت در دستگاه گوارش شما هست.
خیلی ممنونیم از توضیحات کامل شما درباره کبد و تأثیرش روی سلامت سیستم گوارش. حالا اگر بخوایم درباره علائم این بیماری و یا عدم سلامت سیستم گوارش بخوایم توضیح بدیم، چه مطالبی هستش که حالا بخوایم بیشتر بگیم؟ مثلا حالا شاید یبوست باشه یا چیزهای دیگه. اون علائم اصلیش که ما بیشتر حس میکنیم چیه؟
بله، عرض کردیم که اگر کبد سالم باشه به تبعش معده و روده سالمه. یعنی وقتی شما نفخ میکنید ترش میکنه معده شما، معده شما ورم میکنه یا مبتلا به یبوست میشید، اقسام به یبوست میشید، میشه اولین شک رو و اولین زن رو به سمت کبد برد.
بله.
ببینید، مشکلات کبدی از همون بعد و تولد انسان و در دوران نوزادی انسان شروع میشه و در هر مرحله از زندگی اگر مشکلی در کبد بشه خودش رو نشون میده. مثلا همین مشکل زردی که در بسیاری از نوزادان الان وجود داره، میدونید مشکل کبدی است. کبد از دفع صفرا و سموم صفراوی ناتوان میشه، سم صفراوی تو بدن پخش میشه و علائم زردی به وجود میاد. میدونید همین زردی کودکان مال کثیف بودن روده و دستگاه گوارشی ایناست. در گذشته مادران قدیم موقع که بچه دنیا می اومد، اون روزهای ابتدای تولد به بچه بارهنگ و یا فلوس میدادن. از این بذور ساده که مشکلی عوارضی هم برای نوزاد نداره و این باعث میشد که روده اینا کاملا پاک میشد.
درست.
و در اصل پاکسازی روده این مدفوع تو بدن نمیمون، یعنی یبوست برطرف میشه و باعث نمیشه، باعث میشد که دیگه سموم به سمت کبد نیاد و زردی در بدن به وجود نیاد. حالا مادرای امروز این کار رو بلد نیستن و میخوام برن با لامپ مهتابی و با این داستانا میخوان زردی رو برطرف کنن که بعضن ببینید شاید برطرف نشه یا خانواده رو دچار چالش بکنه. ببینید پس نفخ، ترش کردن، یبوست، نه همش علائم این هست که دستگاه گوارش سالم نیست. در مورد کبد باید مستقیم میخوایم صحبت بکنیم، بزرگترین علامت اینکه کبد کار خودش رو خوب انجام نمیده بعد از این علائم گوارشی که خدمتتون عرض کردم بحث خستگی هست.
بله.
کسانی که دائما از این خستگی مزمن رنج میبرن، احساس میکنن که بدنشون انگار یه وزنه سنگین به بدن اینا آویزون شده، کارشون رو خوب نمیتونن انجام بدن، اینها عملا بایستی مراجعه بکنن، یه سونوگرافی از کبد بدن، آزمایش کبد و اینها بدن که مشخص بشه کبد اینها سالم هست یا سالم نیست. پس مشکلات کبدی معمولا خودش رو با خستگی، کوفتگی، بی‌نشاطی یا نهایتاً با سونوگرافی و آزمایش خودش رو نشون میده. و مشکلات گوارشی که مهمترین اینها امروزه شاید بشه گفت یبوست هست. تجربه هم بودید یبوست امروزه به عنوان ام الامراض شناخته میشه، در قدیم هم به همین نحو بهش توجه میشده. اگر یبوست در شخصی درمان نشه منشأ و مبدأ بسیاری از مشکلات در بدن میشه.
بله.
حتی مشکلات عصبی، حتی افسردگی، حتی ناراحتی پوستی، حتی ناراحتی مفاصل، همه اینها رو در طب قدیم زن رو به سمت یبوست و کثیفی دستگاه گوارش می‌برده.
خیلی ممنون بابت توضیحاتتون. وقتی که توی حالا شبکه‌های مجازی هستیم، توی اینستاگرام سوالات مردم رو که می‌بینیم متوجه می‌شیم که با این مشکل یبوست بیشتر شاید درگیری دارن. حالا اگر میشه یه مقدار بیشتر درباره این مشکل صحبت بکنیم، درباره حالا عوارضش یا راه‌های بهبود یا برطرف کردنش.
بله، همونطور که عرض کردم یبوست امروزی به عنوان ام الامراض شناخته میشه. ما یبوست رو از سن طفولیت و نوزادی میبینیم تا سن سالمندی. حتی امروز یبوست سالمندان به عنوان یکی از بیماری های جدی اینها مطرح هست. عملا هم درمان جدی براش وجود نداره به جز سری قرص های ملین و یا سبک زندگی و اینها. چه کنیم که دچار یبوست نشیم؟ مثلا یبوست تعریفش چی هست؟ من دوستم در یه پادکستی بطور مجزا به بحث یبوست بپردازم. بحث یبوست خیلی مفصل هست.
بله.
ولی اجمالش رو اینجا خدمتتون عرض می‌کنم. ببینید یبوست به این معنی هست که شکم انسان به طور طبیعی بایستی دست کم روزی دو بار به صورت جامد کار بکنه.
درست.
این مدفوع رو در واقع باقی مانده هضم هست پس بدن دفع کنه. اگر زیر این دو بار باشه شخص عملا دچار یبوست شده. و این مدفوعها اگر از بدن انسان دفع نشه یا به طور کامل دفع نشه، یا قسمتی از این ممکنه به جداری روده بچسبه و داخل بدن باقی بمونه، منشأ خیلی از بیماری ها در بدن انسان میشه. و عملا ما موقعی که در مورد سلامت دستگاه گواری صحبت میکنیم، اولین چیزی که در منظر مردم میاد شاید همین مشکل یبوست بشه. بسیار از مردم دچار مشکل یبوست هستن. اون قسمتی که مربوط به کبد هست، یک قسمتی از یبوست رو بهش میگن یبوست کبدی. اگر کبد، حرارت کبد اینقدر زیاد بشه و بالا بره در اثر خوردن همین فست فود ها و این سبک زندگی اشتباهی که عرض کردم خدمتون، و صفرای خیلی زیادی از کبد تولید و ترشح بشه و تو روده ها بیاد و تو کیسه صفرا بره، عملا حرارت در سیستم گوارشی اینقدر بالا میره که اصطلاحا مدفوع خشک میشه. مدفوع خشک هم خودش منشأ ایجاد یبوست هست.
آره.
افرادی که علاوه بر همین، افرادی که دستشون خیلی طول میدن و به سختی دفع مدفوع میکنن، مدفوعشون خشک هست. یا اینکه نه، کبد انقدر طبیعتی سرد میشه، مثل اینکه افرادی که کبد چرب دارن، که صفرا به حد کافی از کبد اینها ترشح نمیشه و تو روده ها اینها نمیاد، تو روده کوچیک اینها، و این هم باز یبوست کبدیه که علامش هست که مدفوع خیلی خمیری میشه و مدفوع خیلی خمیری میشه و رنگ مدفوع خیلی روشن میشه. این دو نوع یبوست منشأ چی هست؟ کبدی هست. اگر علائم یبوست رو دیدید و این، حالا حتما به یه پزشک طب سنتی مراجعه بکنید که منشأش رو برای شما تشخیص بده، و اگر احیانا منشأ رو کبد تشخیص داد، بهترین راهکار در وهله اول این هستش که شما بدونید سردی و گرمی رو چند اندازه باید بخورید. مثلا اگر شما یبوست کبدی از نوعی داری که مدفوع حالت خمیری هست و رنگ مدفوع خیلی روشن هست، باید غذای با تب گرم بیشتر مصرف بکنید. مثلا همراه با غذا مقدار زیره بخورید، زنجبیل بخورید، دارچین بخورید. این باعث میشه که اون یبوست نوع سرد برطرف بشه. یا اگر که شما یبوستی دارید که همراه و شده با مدفوع خوش و احساس میکنید که داخل بدنتون داره گور میگیره، به شدت داخل بدن شما گرم شده که حتی منجر به میشه که زبان خوش بشه یا دهان تلخ بشه و اینها، باید شربتی مثل شربت سکنجبین مصرف بکنید. سکنجبین فوق العاده کبد رو خنک میکنه، گوارش رو خنک میکنه و باعث برطرف شدن این مشکل میشه. یا رب انار بخورید، یا آب انار بخورید، یا آب زرشک بخورید. اینها فوق العاده به این کمک میکنه که سیستم گوارشی شما خنک بشه و این مشکل شما انشالله برطرف بشه.
حالا اگر در کل ما این مشکلات رو نداشته باشیم، مثلا دچار یبوست نشیم، یک راهکار کلی برای سالم نگه داشتن سیستم گوارش چی هست؟ چه کارهایی باید بکنیم که در کل حالا از مشکلات سیستم گوارش بخوایم پیشگیری بکنیم؟
بله، سوال خیلی سوال خوبی پرسیدید. ما در حالت کلی چه کار بکنیم که سیستم گوارشی ما سالم باشه و سالم بمونه؟ بازی حدیث از علی علیه السلام داریم که حضرت می‌فرمان که تا وقتی که گرسنه نشدی دست به غذا نبر، و وقتی که هنوز اشتهای به غذا داری دست از غذا بکش. این خیلی از تو کتاب‌های قدیمی تو بیتینگ خیلی جاها این حدیث اومده و نقل شده از علی علیه السلام. خیلی حرف جامعی هست. ببینید، سیستم گوارشی شما با رعایت غذا سالم میمونه.
بله.
اولا تا وقتی که واقعا اشتهای کامل و کافی به غذا نداری سراغ غذا نرید، بر حسب عادت غذا نخورید. مثلا اگر شما هر روز ساعت 2 بعد از ظهر غذا میخورید، دلیل نمیشه که هر روز چه اشتها داشته باشید چه نداشته باشید، غذا که ببینید بشینید غذا رو بخورید.
درست.
اول ببینید واقعا اشتها به غذا دارید که علامتش سبکی شکمه، سبکی زیر شکم است. اگه غذا سبکی زیر شکم کردید میتونید غذا بخورید. و هنوز موقع که اشتها به غذا دارید و میتونید مثلا چند تا قاشق دیگه غذا بخورید، دست از غذا بکشید.
بله.
این یکی از رو ارکان مهمیه که در روایت اومده، در اطبای طب سنتی هم گفتن، رکن بسیار ساده و راحت است. و پرهیزات کلی رو رعایت بکنید، ممنوعات کلی مثل همین غذا فست فود ها و نوشابه و سس و چیپس و پفک و تنقلات و نان بدون سبوس به خصوص، چون نونی که آرد سبوس سار نداشته باشه این قاتل سیستم گوارش. من مثلا از این لفظ استفاده کنم، قاتل دستگاه گوارش شما نان بدون سبوسه. اینو حتما رعایت بکنید. و بعد اینکه عرض به خدمت شما، سعی کنید هر از گاهی از ملین ها و غذاهای ملین استفاده کنید که این سیستم گوارش شما رو به حرکت بیاندازه و سمومش دفع کنه. یه غذایی در گذشته بود در برخی از مناطق ایران استفاده میگن به اسم آش رشته ترشی، شاید مصرف کرده باشید. حالا شما خوردید؟ حالا
من خودم بله، شاید دو سه بار.
چطور بود؟ طعمش چطور بود؟
طعم خوبی داره.
بله، یکی از غذاهای خیلی مفیدی بود که این غذا رو با برگه زردآلو و آلو بخارا و با آلوبالو خشک و اینا درست میکردن، هم سیستم گوارشی رو خنک میکرد، یه ملین بسیار خوبی هم بود. این کار رو انجام بدید و در ابتدای سال در فصل بهار حتما کاسنی بخورید، چند وعده کاسنی بخورید، آب کاسنی یا خود کاسنی تازه رو بخورید. این سلامت دستگاه گوارش شما رو در طول سال تضمین میکنه. این مهمترین کارهایی بود که شما بایستی برای سلامت دستگاه گوارش خودتون انجام بدید.
از علائم دیگه مشکل داشتن دستگاه گوارش میشه به نفخ معده اشاره کرد یا نه؟
بله، در صحبت هم عرض کردم نفخ معده، ترش کردن معده. نفخ معده بیشتر برمیگرده به سردی سیستم معده. وقتی که معده شما طبیعی سرد باشه، در اثر توقف زیاد غذا در معده باد تولید میشه در سیستم گوارش. حالا اگه همچنان سیستم گوارش شما ضعیف باشه یا سرد باشه، حرارت کافی نداشته باشه، ناتوان میشه در دفع این باد از بدن شما. در اصل توقف زیاد باد یا گازهای گوارشی در معده یا در روده ها اصطلاحا نفخ گوارشی در بدن انسان به وجود میاد.
حالا برای درمان و بهبودش باید چه کاری انجام؟
خیلی کارها میشه انجام داد. مثلا از بهترین کاری که میشه انجام داد، یه سمغ گیاهی هست اسم کندور، شاید همه تا داشته باشن. کندور جویدن و قورت دادنش بسیار عالی هست برای رفع نفخ گوارش. یا سقز، یه شیرابه‌ای هست که در غرب کشور کردستان تولید میشه، بسیار عالی هست برای رفع نفخ. گیاه بابونه، دمنوش بابونه،
درست،
بسیار خوب هست. یا هیچ کدوم از اون اگه در دسترس شما نبود، آب گرم و عسل با یه مقدار زنجبیل، خیلی سریعا نفخ رو برطرف میکنه. و اگر معده نفاخی دارید، علاوه بر اینکه سعی کنید حجم غذاتون رو پایین بیارید، سعی کنید یه مقدار زنجبیل به غذاتون اضافه بکنید. یکی از بهترین و ساده ترین داروها و رفع نفخ معده است.
خیلی متشکریم از توضیحات کامل شما و امیدواریم که شنوندگان عزیزمونم از این مطالب استفاده کرده باشن.
خب از اینکه حوصله کردید، عرض بنده رو گوش دادید، توجه کردید، امیدوارم که استفاده کافی رو برده باشید. اگر سوالی بود در کامنت ها سوالاتون رو بذارید، سوالاتون رو جواب میدیم و منتظر پادکست های بعدی ما باشید.
خدا نگهدار شما و خیلی ممنونیم از شما شنوندگان عزیز که ما رو تا پایان این پادکست همراهی کردید. تن سالمی داشته باشید. خدا نگهدار.